همراهان عزیز قصه های هزار و یک شب، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. در شب هفدهم هستیم. چون شب هفدهم برآمد، گفت ای ملک جوانبخت. دختر گفت ملک زاده را به آمدن بغداد ترغیب کردم، او سخن مرا پذیرفت و آن شب را با ملک زاده به سر بردیم. چون بامداد شد، هر دو پیش ناخدا آمدیم. اهل کشتی در جستجوی من بودند، چون مرا بدیدند شاد گشتند و سبب غیبت من باز پرسیدند. من ماجرا باز گفتم. چون خواهران من ملک زاده را با من بدیدند، بر من رشک بردند و کینه مرا در دل گرفتند. چون به کشتی بنشستیم، باد مرا برآمد و کشتی براندیم. اما خواهران پیوسته از من می‌پرسیدند که با این پسر چه خواهی کرد؟ گفتم که او را به شوهری گزینم و به خواهران گفتم که ملک زاده از آن من و آنچه کالا در این کشتی دارم همه از آن شما. اما خواهران در هلاک من یک رأی و یک دل بودند و من نمی دانستم. خواهراش اینجا بهش حسادت میکنن که این رفته ملک زاده رو ورده، الانم میخواد با خودش ببره خونه و میخواد بشه شوهرش یا همسرش، با اینکه قول داده بودن که دیگه به فکر همسر و شوهر نباشن و قبلا هم دوبار ازدواج کرده بودن و همسراشون رهاشون کرده بودن، اما بازم چشمشون دنبال این ملک زاده بود و مال و منال نمیخواستن. میخواستن که خواهرشون بگه که آقا بیاین من این ملک زاده رو آوردم، یکیتون بردارین مال شما. خلاصه میگه که آره، خواهرای من تو فکر این بودن که منو هلاک کنن، یعنی منو بکشن، ولی من اینو نمیدونستم. عجبو. هنگام شام به بصره نزدیک شدیم. درختان و باغ‌ها نمودار گشت. در همونجا لنگر انداختند، پس پاسی از شب رفت بخفتیم. خوابیدن. خواهران مرا با ملک زاده در روی بستر به دریا افکندند. انداختنشون تو دریا، گفتن خیلی خوب، حالا که میخوای این پسره رو برداری هر دوتونو با هم میکشیم. فکر کن بدبخت این همه بهشون محبت کرده، لطف کرده، دوبار جهیزیه داده، کنار خودش نگه داشته، اونا رو اینجوری میکشنش. اما ملک زاده چون شناوری نمیدانست غرق شد. پسر بیچاره حیف و میل شد، توی دریا غرق شد و به نیکان پیوست، یعنی به مردگان. ولی من به تخته نشسته شنا همی کردم تا به جزیره برسیدم و آن شب را در جزیره به روز آوردم. بامداد در جزیره به هر سو می رفتم. راهی پیدا شد و جای پای آدمیزادی در آن راه دیدم و آن راه از جزیره به بیابان می رفت. من آن راه گرفته به سوی بیابان رفتم، دیدم که ماری از پیش و اژدهایی از پس او همی دود. یه اژدها و مار داشتن با هم دعوا می‌کردن، اژدها دنبال ماره بوده. مرا بدان مار مهر بجنبید، سنگی برگرفته اژدها را کشتم. شانس اژدها را می‌کشه، یعنی یه سنگ می‌زنه و اژدها می‌میره. حالا چجوری اژدها با یک سنگ می‌میره؟ قصه است، با شما قبول می‌کنیم. در حال مار به سان مرغ پریدن گرفت. پس اینجا متوجه شدیم که چرا با یک سنگ اژدها مرد، چون که هر دو یه جورایی طلسم و جادو بودن و اجنه بودن، دیو بودن. خود اون اژدها نبوده در اصل، به شکل اژدها در اومده بود. توی قصه های قبلی هم براتون گفتم و شنیدین که وقتی دوتا دیو میخوان با هم مبارزه کنن به اشکال مختلف در میان، برای همین اونجا با پرتاب یک سنگ اژدها از بین میره، چون سحر و جادوه. خلاصه ادامه میده، میگه چون خلاصی مرا سبب شدی، من نیز به کشتی رفتم و آنچه که به کشتی اندر مال داشتی همه را به خانه تو گرد آوردم و خواهرانت را به جادو دو سگ سیاه کردم. پس این دیو میگه خیلی خوب تو به من لطف کردی، اژدها رو کشتی، من رو نجات دادی، منم میدونم دیگه دیوم، داستان تو رو فهمیدم، رفتم کشتی مال و اموال تو برات آوردم، بردم گذاشتم خونتون، خواهرتم تبدیل کردم به دوتا سگ سیاه. آنگاه مرا در رو بوده با آن دو سگ به فراز خانه فرود آورد. دیدم که آنچه در کشتی بود همه را آورده است. پس آن مار گفت اگر همه روزه به هر یک از این دو سگ 300 تازیانه نزنی، به نقش خاتم سلیمان علیه السلام سوگند که تو را نیز بدین صورت بکنم. میگه اگه این دو تا سگ روز 300 تا ضرب شلاق نزنی میام تو رام سگ میکنم. ایوا خب میخوای کمک کنی، به من لطف کنی، یه کاری بکن که خودم دلم بخواد. یعنی چی؟ خواهرشو سگ کرده، بعد به اجبارم میگه هر روز بعد اینا رو بزنی، اگه نه تو رام تبدیل میکنم به سگ. دختر ادامه میده، میگه ای خلیفه، من از بیم آن جن تازیانه به خواهران خود میزنم و به مهر خواهری گریه میکنم. واسه همین اینا رو میزنه و بعدش هم گریهش میگیره دیگه، چون خواهرشن. خلیفه از حکایت دختر شگفت ماند و به دختر دیگر گفت تو بازگو که سبب زخم تازیانه در بدنت چه بوده است؟ یه دختر توی قصه‌مون داشتیم که رو بدنش جای تازیانه بود. همه وقتی لباسش میرفت کنار تعجب میکردن، میگفتن که چرا روی بدنش جای زخم تازیانه داره. الان میخوایم قصه اون دختر رو بشنویم. حکایت دختر تازیانه خورده. دختر گفت ای خلیفه، پدری داشتم، چون در گذشت بسی مال به میراث گذاشت. پس از چندی مردی از نیک بختان و محتشمان روزگار را به شوهری بگزیدم. یک سال رفت که او نیز مرد. پدرش فوت میکنه، مال و منال براش میذاره، ازدواج میکنه، همسرش هم میمیره. 80,000 دینار زر سرخ به میراث گذاشت. الان یه زن ثروتمنده. من همه روز یک گونه جامه گرانبها پوشیده به کامرانی همی گذراندم تا اینکه یک روز پیرزالی که گره در ابرو و چین اندر جبین داشت نزد من آمد و چنان بود که شاعر گفته. یه پیرزال میاد میگه این شکلی بوده، شاعر در وصفش اینجوری میگه زلف او چون روی او باریک و زرد، روی او چون زلف او پرچین و تاب. القصه عجوز بر من سلام کرد و گفت
نزد من دختری هست یتیم که امشب بهر او بساط عشق فروچیدم. همی خواهم که دل او را به دست آورده امشب در آن بزم حاضر آیی.
این بگفت و بسی لابه کرد و پای مرا بوسیده بگریست. مرا دل بر او سوخت، خیشتن را بیاراستم و با تنی چند از کنیزکان برفتیم تا به خانه‌ای بلند که سر بر ابر می شود برسیدیم. پس پیرزنه بهش میگه که من یه دختر یتیمی دارم، امشب براش مهمونی گرفتم، دوست دارم که تو بیای توی اون مهمونی و دلش رو شاد کنی. اینم دلش میسوزه میره اونجا، اما وقتی میره یه خونه خیلی زیبا رو میبینه. چون از در به درون شدیم دیدم که فرش های حریر گسترده و قندیل های بلور آویخته و شمع های کافوری افروختند و در صدر تختی از مرمر که مرصع به در و گوهر بود گذاشته و پرده حریری بر آن تخت آویخته، دختری زهر جبین که توده سنبل بر ارغوان شکسته بود از پرده به در شد و سلام کرد و این دو بیت برخاند: تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از جنت به روی خلق بکشایی. ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد. در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. پس از آن بنشست و مرا بنشاند و گفت: برادری دارم از من نکوتر که تو را در ره گذری دیده و دل به مهر تو سپرده است. این پیرزال به طمع مال پیش تو آمده که تو را به حیلتی پیش من آورد. اکنون بدان که برادرم می خواهد تو را به خود کابین کند. من بی مزایقه رضایتمندی آشکار نمودم و سخن او را پذیرفتم. دختر شاد شد و در پشت پرده دری بود. آن در بگشود، پسری چون قمر به در آمد، بدان سان که شاعر گفته: نگاری که از دو رخسارش همی شمس و قمر ریزد، بهاری که از دو یاقوتش همی شهد و شکر خیزد. هر آشوب بنشاند هر آنگاهی که بنشیند، هزاران فتنه برخیزد هر آنگاهی که برخیزد. اینقدر که این پسر قشنگ بوده. پس اون خانوم به ایشون میگه که، به این دختر میگه که من یه برادری دارم، تو داشتی از یه جای رد میشده، تو رو دیده از تو خوشش اومده، این پیرزن رو بهش یه پولی دادم، گفتم لطفاً برو به یه بهونه‌ای ایشونو بیار پیش من، حالا که تو اومدی پیش من میخوام که تو رو برای برادرم خواستگاری کنم. پرده رو میزنن کنار، برادر میاد میبینه که چقدر زیباست این مرد. من چون پسر را دیدم بسته کمندش گشته، دل به عشقش بنهادم، انقدر خوشگل بوده عاشقش میشه. آن پسر بر کرسی که در صدر خانه بود بنشست. در حال قاضی و گواهان به خانه در آمدند و مرا به دو کابین بسته بازگشتند، با هم ازدواج میکنند. حالا چجوری ادامش رو میگم. آنگاه پسر با من گفت: باید سوگند یاد کنی و پیمان بربندی که دیگری بر من نگزینی و جز من به کسی دیگر ننشینی. میگه اگر میخوای مال من باشی باید عهد ببندی، قول بدی که هیچ وقت با کسی جز من نباشی. خب خیلی هم منطقیه دیگه طبیعتاً. من با او پیمان بستم و با یکدیگر لهو و لعب همی کردیم تا شب برآمد. چقدرم صادقانه. خانه طعام بگستردند، خان میشه سفره، سفره غذا انداختند. خوردنی بخوردیم و آن شب را با طرب و انبساط به روز آوردیم و در آغوش یکدیگر بخفتیم و تا یک ماه بدین سان در عیش و نوش بودیم که روزی از روزها به تفرج بازار دستوری خواستم. مرا جواز داد و عجوز را همراه من کرد. از همسرش اجازه میگیره که بره بازار، اونم میگه باشه برو، عجوزم دنبالت بیاد، همون پیرزنه. من و عجوز به بازار شدیم و در دکه ی جوانی که با عجوز سابقه ی الفت داشت بنشستیم. متاعی از آن جوان خریده قیمت بشمردم. آن جوان قیمت نستد و زرها به من باز پس داده. گفت، بهش میگه که من پولی ازت نمیگیرم، میخواد پول اون کالاییو که از اون پسر توی بازار خریده بهش بده. مرد قبول نمیکنه. در جوابش میگه: زر چه محل دارد و دینار چیست؟ مدعیم گر نکنم جان نثار. متوجه شد این چی شد؟ از دختر خوشش اومده. میگه من این کالای مختصر پیشکش آوردم. من با عجوز گفتم اگر قیمت نستاند کالا رد خواهم کرد. جوان گفت هیچ کدام باز نستانم، یک بوسه ی تو نزد من بسی خوشتر از زر و مال است. میگه من قبول نمی کنم هرچی بخوای پول بدی، چی میخوام؟ یک بوسه از تو میخوام. ایوا نه تو رو خدا. عجوز با او گفت از یک بوسه چه طرف خواهی بست و با من گفت
ای دخترک، یک بوسه تو را چه زیان دارد؟
میگه بابا حالا یه بوس بده دیگه، چه اتفاقی میفته؟ چی ازت کم میشه یه بوسه بهش بدی؟ گفتم میدانی که من پیمان بستم و سوگند خوردم. گفت
اگر تو را ببوسند و تو هیچ سخن نگویی، خلاف عهد و پیمان نخواهی کرد.
میگه باشی، تو اگه اونو ببوسی ولی نگی جایی که از همسرت نمیفهمه، تو هم دیگه عهدی نشکستی. همینقدر قشنگ فتوا میده. از آن عجوز مرا به بوسه دادن ترغیب همی کرد تا اینکه سخن او را بپذیرفتم و سر پیش برده چشم بر هم نهادم. جوان لب بر لبم گذاشت، مرا ببوسید و لبم را چنان بگزید که فگار گشت و خون از او برفت. من بیهوش شدم. میگه گفتم باشه من یه بوسه میدم، اون جوری منو بوسید و لبمو گاز گرفت که از لب من خون اومد و بیهوش شدم. فکر کنم این قسمت از قصه های 1001 شب رو هندی ها نوشتن. دوستان عزیزمون در بالیوود بهشون خسته نباشید. بگیم یعنی چی؟ طرفو بوسیده، طرف بیهوش شده. عجوز مرا در آغوش کشیده به هوش آورد. دیدم که دکان بسته و عجوز محزون نشسته است. پس با من گفت
برخیز و به خانه رو و در بستر بیماری بخسب. من همه روز به زخم تو مرهم می نهم تا بهبودی پدید آید.
میگه باشه برو خونه استراحت کن، بگو مریض شدم، خودتو بزن به مریضی. پس من و عجوز حیران همی رفتیم و بسی بیم داشتم. ترسیده دیگه، شوهرش گفته هیچ وقت نباید با هیچ کس دیگه هیچ نوع رابطه‌ای داشته باشی. چون به خانه رسیدیم من به بستر افتاده بیماری آشکار کردم. چون شوهرم آمد گفت چه بر تو رسیده؟ گفتم بیمارم. پیش آمده جراحت دندان اندر لب من بدید. گفت دیده که جای دندان روی لبشه، بهش میگه ای لعبت خندان لب، لعلت که گزیده، در باغ لطافت گل روی تو که چیده. گفتم کوچه تنگ بود و اشتران بار هیزم آوردندی، چوبی نقاب من بدرید و روی مرا مجروح کرد. گفت فردا شکایت به حاکم میبرم که همه هیزم فروشان بکشد. گفتم و بال کسی به گردن مگیر که من سوار خری شدم، خر برمید و من میافتادم، چوبی روی من بخراشید. گفت فردا به جعفر برمکی بگویم که همه صاحبان خر بکشد. من گفتم قضایی بر من رفت، چرا تو با همه مردمان از بحر من کینه همی ورزی؟ چون این سخن بشنید در خشم شد و گفت نگفتمت رخ تو باغ من است و تو باغبان منی؟ به هیچ کس مده از باغ من گلی زنهار. و گفت بسیار توقف نکند میوه پربار، چون عام بدانند که شیرین و رسیده است. رفت آنکه مقا است و گشایم دگر بار، ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیده است. چقدر قشنگ شعر رو گفته. پس همسرش متوجه داستان میشه، میفهمه که یه داستانی هست. چرا؟ به خاطر اینکه ازش میپرسه چی شده. اول میگه داشتم رد میشدم، کوچه تنگ بود، شتران بار هیزم داشتن، یه چوب خورد بر صورت من و لبم رو مجروح کرد. بعد میگه خیلی خوب باشه، به حاکم میگم که همه هیزم فروشا رو بکشه به خاطر این کار. خب میترسه، میگه چرا هیزم فروشا به خاطر من بمیرن؟ بعد میگه نه این کار نکن، من روی یه خر نشسته بودم، سوار یه خر بودم، خر حکم آژانس رو داشته اون موقع، تاکسی و اینا. خره رم کرد، من افتادم، بعد یه چوب خورد و لب من خراشیده شد. میگه باشه پس فردا به جعفر برمکی میگم که همه صاحبای خره رو بکشه. باز میگه بابا قرار یه عالمه آدم به خاطر من بمیرم. میگه نه نه نه، آخه چرا این کارو میکنی؟ چرا به خاطر من میخوای همه این همه آدم رو بکشی؟ که همسرش در جواب این شعر جالبو میگه. بعد دیدین توی شعر میگه بسیار توقف نکند میوه پربار، چون عام بدانند که شیرین و رسیده است. اگه قراره که بقیه بفهمن که تو چه لذتی داری یا تو چقدر جذابی، حالا با اینکه باهات رابطه داشتن، من دیگه تو رو نمیخوام. یا اینکه میگه رفت آن که فقا از تو گشاییم دگر بار، ما را بس از این کوزه که بیگانه مکیده است. میگه من از این کوزه که بقیه ازش آب خوردن آب نمیخورم. خب چرا؟ چون همسرش بوده. این شعرها رو نگه دارین، ذخیره کنین برای روز مبادا. امیدوارم که هیچ وقت این اتفاق براتون نیفته، ولی اگر که دوستی بر شما خیانت کرد، میتونین از این شعرها خیلی شیک و مجلسی و ادیبانه استفاده کنین، جوابش رو بدین که آره شمایی که میری با یه نفر دیگه، من دیگه تو رو نمیخوام. هرچند این خانومی که توی قصه هست بیچاره اصلا خودش نمیخواسته کاری بکنه و کار خاصی هم نکرده. اما ادامه داستان. پس از آن بانگ برزد، غلامان سیاه از در آمده مرا از بستر دور کرده به روی خاک انداختند. اون قدیما خب خیلی براشون سنگین بوده این داستان که زنی بر مردی خیانت بکنه، هرچند برعکسش فکر نمی کنم انقدر خشم و غضب در پی داشته باشه، ولی خب توی دوران قدیم اینطور بوده. آنگاه به غلامی گفت بر سر من بنشست و دیگری رو گفت پاهای من بگرفت و به دیگری گفت این روز پیرا دو نیمه کن و بر دجلش بیافکن. یکی نیست بگه آقا تو که انقدر ادیب بودی شعر گفتی تمام، اگرم با کسی بوده خب خداحافظ، چرا بدبختو میخوای بکشی؟ غلام تیغ برکشید، من به احوال خیش نگریسته بگریستم و گفتم گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آنکه روی از همه عالم به تو آورد نشاید. اگر قرار همه دنیا رو هم بکشی، منی که از همه دنیا دست کشیدم تا کنار تو باشم، همسر تو باشم، من یکی رو چرا باید بکشی؟ چون شعر بشنید و گریستنم بدید، خشمش فزون گشته و گفت تا چه کردم که تو بر من بگزیدی دگری، اینت بی مهری و بی رحمی و بی دادگری. پس از آن با خود گفتم به هزین نیست که فروتنی کرده بنالم، شاید از کشتنم بگذرد. میبینه اونجوری جواب نمیده، میخواد براش دلبری کنه، جواب نمیده، میگه خب بذار فروتن باشم. یه شعر دیگه میگه پس این بیت بخوندم: ز قتل چون منی گر خاطرت خوشنود میگردد، به جان منت ولی تیغ تو خونالود میگردد. چه مشاعره ای شد. چون شعر به انجام رساندم بگریستم، نگاهی به من کرده دشنام داد و این بیت برخاند: خیز کندر دلبری در بند پیمان نیستی، رو کندر دوستی یک رو یکسان نیستی. چون به ترک بباید گفتنم در عشق تو، هم به ترک تو بگویم خوشتر از جان نیستی. میگه خیلی خوب دیگه اصلا نمیخوامت، برو. چون دو بیت به انجام رسانید، بانگ به غلام زد که این را بکش. ای ابله، باز میگه اونو بکش. من به مرگ آماده شدم و خیشتن به خدای تعالی سپردم. در حال همان عجوز در رسید و خود را به پای شوهر من بیفکند و گفت
ای فرزند، به پاس خدمتهای دیرین من از این بیچاره درگذر که او گناهی نکرده که سزاوار چنین عقوبتی تواند بود، و تو نیز جوانی، از خون ناحق او بر تو همی ترسم. جوانی جان من، پند غلام پیر خود بشنو، مکن کاری که از دست دل پیر و جوان لرزد.
جوان گفت: به پاس خاطر تو از کشتنش در گذشتم، ولی باید عقوبتی کنم که پیوسته اثر آن بر جای بماند. آنگاه غلام را گفت که جامه از من بکند و شاخها از درخت برچیند و بر پشت من و پهلوی من چنان بزد که بیهوش شدم. چون به هوش آمدم خود را در خانه خیشتن یافتم. به مرهم و دارو پرداخته تندرست شدم، ولی اثر ضربت در تنم بر جای ماند، بدان سان که خلیفه مشاهده کرد. پس چون 4 ماه بگذشت، به آنجا که این حادثه آنجا روی داده بود برفتم، دیدم که خانه ویران گشته. میگه به خاطر اون تازیانه هایی که به هم میزنن اینجاش میمونه، بعد منو ول میکنن میرن. بعد از 7 ماه برمیگردم اونجا، میبینم که اون خونه کامل ویران شده، جز تله خاک اثری نمانده. سبب آن را ندانستم و به پیش همین خواهر بیامدم و این 2 سگ را به نزد او دیدم و سرگذشت بدو باز گفتم. اینجوری با این خانم آشنا میشه و سرگذشتش رو میگه. اونم میگه باشه، بیا پیش ما، پیش من، یعنی زندگی کن. بعدم با اون دلاله آشنا میشیم و ستامون کنار هم زندگی میکردیم که بعد این دلاله میاد بازار یه مقدار خوراکی بخره واسه یه مهمونی دور همی برای خودمون، که اون حمالو میاره و بعدم شما میای. خلاصه خلیفه حکایتش رو میشنوه. و اما اگر میخواین بدونین که حالا خلیفه هارون الرشید چیکار میکنه بعد از شنیدن این داستانها، باید توی پادکست بعدی با ما همراه باشید. چرا؟ چون قصه بدینجا که رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست. داستانی که شنیدین از کتاب قصه های 1001 شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا تریحی، گوینده ریحان زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه های 1001 شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر، به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.